بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روایت سومی که تمسک شده برای بحث ما نحن فی که تلقیح سنائی از منی مردی در رحم زن اجنبی غیر زوجه خودش و غیر ملک یمین، سومین روایت خبری است که عرض کنم حضورتون که عبدالله ابن مؤمن نقل میکنه از اسحاق ابن عمار که اسحاق سوال میکنه از حضرت صادق سلام الله علیه و حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین که چه فرقی کرد بین شرب خمر و زنا در صورتی که حد 80 تازیانه، چرا در شرب خمر 100 تازیانه محکوم شده و واجب شده. حضرت می‌فرماید یا اسحاق الحد واحد، حد همون 80 تاست یکیه، ولیکن زید هازا لتزییعه النطفه، لیکن در مورد زنا زیاد شده 20 تا به خاطر اینکه این شخص زانی تزییع کرده نطفه را. بعد هم توضیح میده چرا تزییع نطفه کرده و لوضعه ایاها غیر موضعها الذی امر الله عز وجل، برای اینکه این آقای زانی ریخته نطفه را ضایع کرده و قرار داد نطفه را در غیر موضعی که خدا امر کرده، خدای متعال امر کرده که نطفه را در رحم همسر یا ملک یمین قرار بده و این آمده ضایع کرده نطفه را در غیر اون موضع قرار داده است. این روایت در باب 328 از ابواب نکاح المحرم حدیث ششم. خب به این روایت تمسک شده برای بحث ما نحن فی که خب در مورد ما نحن فی هم قرار داده این مرد اجنبی نطفه خودش را در غیر موضعش، چون موضع نطفه مرد یا همسر خودشه یا ملک یمین خودشه، پس اگر در غیر این دو محل قرار داد وضع در غیر موضع قرار داده. از طرفی چون امام فرمود 20 تازیانه زیادی برای قرار دادن نطفه در غیر موضع خودشه، پس مرد اجنبی که آمده نطفه خودش را در رحم زن اجنبی ریخته است، این وضع کرده در غیر موضعی که امر الله تعالی به، پس این تعلیل امام بحث ما نحن فی را هم شامل میشه. حالا وضع در غیر موضع تارتن به زناست، یک شخصی میره با یک زن اجنبیه ای زنا میکنه و نطفه اش را در رحم او میریزه، و اخرى نه، نطفه مرد اجنبی را میگیرن و در رحم زن اجنبیه قرار میدن، بازم وضع در غیر موضعشه. و این تعلیل عامه، همیشه گفتیم که مدار بر تعلیل، اگر گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، این لانه مسکر معناش اینه که هر جا شیء مسکری بود خوردن او حرامه ولو خمر نباشه. در اینجا هم امام فرمود اون 20 تازیانه زیادی برای آن است که نطفه را ضایع کرده و در موضعی که مأمور است به ریختن در آن موضع قرار نداده. پس بنابراین این فرق دیگه نخواهد کرد، چه به وسیله زنا در غیر موضع خودش بریزه یا نه به وسیله تلقیح مصنوعی. پس تقریب استدلال مسئله کاملا روشنه و میتوان از این عموم تعلیل استفاده ما نحنفی را کرد، که البته شاهدم برای اینکه غیر موضعه همون قایه دیگه ده که نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشتون، همسران شما موضع ریختن بذر شما و نطفه شما هستن. پس اگر در غیر همسر ریختیم این در غیر موضع خودشه، پس می شود از این حدیث هم استفاده من کرد. از کنم بعض از معاصرین دیدم که بعض از فضلا نوشتن که این تعلیل حکمته و علت نیست، و الا علت هم معممه هم مخصصه، مثل همون مسئله که شیخ در رسائل میزنه وقتی میگه لا تأکل الرمان لأنه حامز، این لأنه حامز دو نقش ایفا میکنه، هم معممه معنیش که هیچ حامزی را نباید بخوره ولو این حامز غیر رمان باشه، و هم مخصص معنیش این که اون رمان حامز نباید خورد، و الا اگر رمانی شیرین باشه او دیگه مشمول این جمله و این دلیل نمیشه. پس هم معممه و هم مخصص به خصوص از کنن رمان حامزه. ایشون میگه خب در اینجا اگر بنا میشد علت باشه، پس معناش اینه که هم معمم باید باشه که محض ما را شامل بشه، و اون اینی که اگر نطفه را هم در رحم اجنبی ریخ چون وضع در غیر موضع کرده حرامه، و هم باید مخصص باشه. مخصص باشه یعنی چنین در هر جا اگر در موضع خودش ریخ باید علل قاعده جائز باشه، در صورتی که ما می‌بینیم در طرف مخصصش چنین چیزی نیست، برای اینکه میتوانه که مرد عزل بکنه و در اون موضع هم در طرف اینش هم اشکال داره، برای خاطر اینکه چون که هم عزل میتونه بکنه و ریخته در غیر موضعش دیگه، چون کسی که عزل میکنه در غیر موضع ریخته، و هم اینکه عرض کنم حضورتون که اگر مرد زانی زنا کنه و بعد آمد و منی را در خارج ریخت باید بگیم حرام نیست، برای اینکه وضع نطفه در غیر محل خودش نکرده. این اشکال را کردن، اما دارن این اشکال قابل دفعه، برای اینکه اما اینکه فرمودید که در مورد عزل وضع در غیر موضع کرده حرام نیست، خب این میگیم به دلیل خاص دلیل وارد شده که اگر در خارج ریخت مردی که شوهره اشکال نداره، خب بسیار از عمومات تخصیص خورده، یکی از عمومات هم که تخصیص خورده همین مضمونه که وضع در غیر موضع حرامه الا در عزل که مرد حق عزل داره. و اما اینکه فرمودید مخصص هم باید باشه و در نتیجه اگر مردی زنا کرد و بعد خارج کرد منی خودش را از فرج زن، باید بگیم این تعلیل وارد نیست، و تعلیل چون مخصصه پس حرام نیست زنا کردنی که شخص عزل کنه. میگن دیگه، میخوان بگید که اگر شما تعلیلتون مخصص هم باشه، اون وقتی باید بگید که حرامه که این وضع در قید موضع کنه. حالا اگه کسی زنا کرد و در بعد عزل کرد، پس وضع در قید موضع نکرده تا حرام باشه. بله خواهد ستار جان نباید بخوره، پس حرام هم نباید باشه دیگه، حرام هم نباید باشه. خب فرض می کنه، فرض می کنه مسلمه که ستازیانی باید بخوره. خب پس همین که ستازیانی می خوره، پس معلوم میشه که این دارمدار وضع در غیر موضع نیستش دیگه. عرض می کنم بودن که این اشکالم خیلی به نظر ما ناتمامه، برای خاطر اینکه چون امام علیه السلام داره میخواد بگوید که ریختن در غیر موضع، این موجب شده برای اینکه 20 تازیانه بیشتر بخوره. خب حالا زانی ولو در غیر موضعم بریزه و عز کنه، باید 100 تازیانه رو بخوره. اولا این باز به منزله اینه که در حقیقت تقیید و تخصیص خورده دلیل. ثانیاً اینکه مانعی نداره که این دلیل فقط در جهت اثبات باشه، یعنی میخواد امام علیه السلام اثبات زیادی را بر این اساس قرار بده که چون در غیر موضع ریخته، بنابراین این 20 تازیانه زائد به خاطر ریختن در غیر موضع. اما از این طرف که نمیخواد امام تعلیل کنه که بگوید به اینکه هر جا که در غیر موضع ریخت دیگه محکوم به حلیت. این از قبیل اینه که جناب عالی میگه آقا به فضلت میگه، فضلت میگه به این که چرا آن روز مدرسه نرفتی؟ میگه مثلا فرض کنیم مادرم کارم داشت. خیلی خوب، حالا چون مادرت کار داشتی امروز مدرسه نرفتی. اما نه معنیش نیست که ما از این طرف هم بگیم که پس هر وقت هم که مادرت کار نداشت باید مدرسه بری ولو روز تعطیله. اینی که معنیش نیست. بنابراین این حدیث فقط در جهت اثبات و حکم تعلیل را آورده که به خاطر زیادی 20 تازیانه به خاطر وضع در غیر محل. اما این نه معناش این است که اگر در غیر محل وضع نکرد پس دیگه حلاله و محکوم به صد تازیانی هم نیست. بله چرا فقط علت در جهت زیاد، مثل این مسئله که در مورد بچه برتون زدم دیگه. نه حکمت نیست. گاهی علت فقط نادر به یک طرف قضیه، نه نادر به همه ترجحات باشه. خیلی خوب ببینید، این فرمایش در جای درسته که اگر بناشه که ما بتوانیم احراز بکنیم که علت علیت تامه که یدور الحکم مداره نفیم و اثباتن. اما نه انقدر. خیلی خوب، متشکر، به خود میگه دیگه. عرض میکنم به محضرتم، بعد میفهمن که این جهتش نه انصافا این اشکال وارد نیست، ولیکن بله یک مناقشه سندی هست. یه روایت را بد نیست که دم هم مرحوم کافی نقل کرده و همچنین مرحوم شیخ هم در کتاب تهذیب آورده، مرحوم صدوق هم در علل و شرایع آورده، بعد به صورت در کتاب از کتاب عبدالله ابن مؤمن هم در کتاب فقیه نقل کرده. حالا اینجا یه نکته رجالی به عرضتون برسانم که خب از کنم مفیده، و اون اینه. ببینید معمولا در بین این کتب اربعه مرحوم کلینی رضوان الله علیه همیشه سند را با سند، یعنی روایت را با سند از خودش تا امام معصوم نقل میکنه. دعوشون بر اینه. حالا ولو این که گفتن چون کافی بر همه مقدمه، پس کتب اصیل مثل کتب اربعه و یا کتب روایات در دستش بوده، مسلماً بوده، برای چون او مقدمه بر صدوق و شیخه. خب شیخ و صدوق اگر کتب اربعه معه یا کتب اصحاب در اختیارشون بوده و نقل حدیث از خود کتاب ها میکنن، قاطعا کلینی هم این کتاب ها در اختیارش بوده. منتها مرحوم کلینی به صورت نقل از کتب اصحاب نقل نمیکنه، بلکه پیوسته سند خودش را تا راوی آخر در کتاب ها میاره. مثلا میگه حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الصفار عن مثلا حریز عن زراره عن الصادق علیه السلام. حالا لذا مرحوم کافی دیگه مشیخه نیاورده، یعنی ذکر مشایخ خودش را تا اصحاب کتب نیاورده. این دعوی مرحوم کلینیه. اما مرحوم صدوق از اونجا که کتب اربعه معه یا غیر کتب اربعه معه کتب اصحاب ما در اختیارشون بوده، چون اصحاب ما به حسب اون که مرحوم نجاشی و شیخ در فهرست آورده شاید بیش از 2000 کتاب از اصحاب ائمه دین علیهم السلام تا زمان مرحوم صدوق و امثال اینها اقلن حالا همشته بوده، بخش مهمی از اینها وجود داشته. غیر از اصول اربعه معه 400 کتاب بوده که اینها به نام اصول اربعه معه هست. اینم باید بد نیست بدانید این اصول اربعه معه را گاهی گفتن که از زمان امیر المؤمنین تا زمان امام عسکری مراده، که در بین این کتاب هایی که اصحاب نوشته بودند، این 400 کتابی که از زمان امیر المؤمنین تا زمان امام عسکری نوشته شده بوده، اینها ممتاز بودند و در نتیجه به نام اصول اربعه معه نامگذاری شده. گاهی هم از عبارات مرحوم مفید برمیاد که نه، این اصول اربعه معه مخصوص اصحاب امام صادق بوده. اصحاب امام صادق 400 اصلی نوشته بودند که این اصول در اختیار شیعیان تا زمان امام عسکری علیه السلام بعد هم بوده. خب حالا غیر از این اصول اربعه معه به هر یک از این دو تفسیر که عرض کنیم، مسلمه که همه اصحاب ائمه یا اکثرشون کتاب نوشتن، یعنی روایاتی را که از ائمه میشنیدن ضبط کرده بودن، حالا یا بالواسطه مثل محمد ابن ابی عمیر یا بلا واسطه مثل زراره محمد ابن مسلم و امثال اینها. این کتب که مرحوم نجاشی و شیخ به اینها اشاره می کنند، اینها بیش از 2000 کتابه که احصا هم کردن بعضی از معاصرین از کتاب نجاشی همه اینها را درآوردن، از 2000 می دانن مسلمن متجاوزه. وقت این کتب بعضی هاشون را مثل مرحوم نجاشی یا شیخ نوشته است که معتمدون عند اصحابنا. مثلا کتاب حریز ابن عبدالله کتابی بوده که معتمد عند اصحابنا بوده، حتی تا زمان امام از کان ائمه متأخر، که یا مثل کتاب یونس ابن عبدالرحمن که امام عسکری فرمود اعطاه الله بكل کلمت نورا. بعض از این کتاب ها معتمد بودند که اصحاب ما به این کتب مراجعه می کردند. بعض از این کتب را مرحوم نجاشی شیخ اسم از این که معتمدون عند اصحابنا نبرده. خب حالا از زمان صدوق به بعد مرحوم صدوق دیگه نیامد سند بگه از خود کتاب هایی که در اختیارشون بوده و به اون کتاب ها اعتماد داشتن به طریق درست به دستشون رسیده بوده، حدیث را از خود اون کتاب نقل می کنن. مثلا کتاب محمد ابن مسلم در اختیار صدوق قرار گرفته بوده، از کتاب محمد ابن مسلم روایات در من لا یحضر آورده، بعدن در آخر من لا یحضر سند خودش را تا تا کتاب محمد ابن مسلم آورده که من اون که رویته ان کتاب محمد ابن مسلم فقط سمعت ان شیخی محمد ابن حسن ابن ولی او هم ان صفار او ان حریز او ان فلان ان محمد ابن مسلم یک سند خودش را تا کتابی که از اون کتاب نقل حدیث کرده آورده که این در آخر من لا یحضر آمده و نام او مشیخه فقیه یعنی مشایخی که فقیه و مرحوم من صدوق در کتاب فقیه از اونها نقل کرده. بعد از مرحوم صدوق هم شیخ هم همین کاری کرد. علتش هم این بودی گفتن خود دیگه وقتی ما میخواییم روایت را از کتاب محمد ابن مسلم نقل کنیم حالا دیگه هی سند خودمون را تکرار کنیم، هر تک تک روایات را ای بیم بگیم سمعت و ان فلان ان فلان ان فلان ام محمد ابن مسلم دیگه حذف کردن، فقط آمدن دو آخر کتاب مشایخ خودشون را تا کتاب محمد ابن مسلم نقل کردن. خب این نامش میگه مشیخه. وقت یه بحث طولانی است که آیا این مشیخه ارزش داره یا فقط تشریفاته. بسیاری از بزرگان میگن که فقط این مشایخ را صدوق و شیخ نقل کردن برای خروج و روایت عن الارسال، برای اینکه نگن که صدوق از محمد ابن مسلم نقل کرده و این حدیث مرسله، زیرا صدوق در طبقه مثلا فرض کنید دوازدهم، محمد ابن مسلم در طبقه پنجم. نمی شود این هفت طبقه بلا از کنم که چون که واسطه زیاد بوده پس حدیث مرسله و از درجه اعتبار ساقطه. گفتن نه، برای اینکه این توهم پیش نیاد بدانی که ما روایت ما از محمد ابن مسلم مسنده، به این سلسله سند رسوندیم تا به کتاب محمد ابن مسلم، پس سند ما مرسل نیست و برای بلکه مسنده. بعضی هم گفتن لذاست که دیگه بعد اینکه اصل کتاب در دست صدوق بوده و مطمئنم بوده که این کتاب کتاب محمد ابن مسلمه، دیگه نقل سند از خودش تا محمد ابن مسلم یه امر تشریفاتی میشه. مثل که الان میگن آقا شما به ما اجازه نقل حدیث بدی. خیلی خوب، مثلا ما هم نقل میگیم از استادمون، اونم از استادش همینطور میرسه تا به مرحوم کلینی. خب معلومه که نه بنده از کنم این روایات کلینی را از استادم همه از اول تا آخر شنیدم، نه او از استاد شنیده، بلکه وجاده است. یعنی کتاب کلینی امروز در دست ما رسیده، یک سندی هم برای تشریفات بین ما و کلینی و همینطور از شیخ ما و هم از شیخش و هم از شیخش آورده. لذاست که این احتمال رو مرحوم آقای بروجرد احتمال میده که اینها فقط برای خروج از ارسال و بین مرحوم صدوق با کتاب محمد ابن مسلم، فقط برای تشریفات و خروج از ارسال سند و مشایخش را ذکر کرده و همچنین شیخ. بعضی هم مثل استاد خوبی میگه نه، آخه فرض بر این بودی که کتاب محمد ابن مسلم هم خودش نوشته و هم بعد از او ممکنه ده ها نفر دیگر این کتاب را نوشته باشند و در این نوشتار گاهی خیانت ها واقع شده. بعد از اینکه ابن ابی الاوجا لعنت الله علیه کتب اصحاب امام صادق را می گرفت و بعد می برد درشون زیاد و کم درست می کرد که وقتی خواستم بکشن شیعه گفت که من در 400 کتاب از کتب اصحاب امام صادق دست بردم و بعد هم بعض از اصحاب به خاطر همین جهت عرضه می داشتن کتاب های دیگران را بر موسی بن جعفر آقا حضرت رضا ائمه بعد، این نشان اینه که این ولو کتاب به نام محمد ابن مسلمه، اما ای چه بسا در این تحریفاتی شده، زیاد و کم شده. حالا این سندی که شیخ صدوق نقل میکنه دا کتاب محمد ابن مسلم، این مهمه که ببینیم واقعا محمد ابن مسلم کتابش را قرائت کرده بر حریز یا نه. حریز میگه بله سمعت و از محمد ابن مسلم. آیا حریز هم همون کتابی که از محمد ابن مسلم شنیده بوده برای صفار مثلا نقل کرده، و یا همینطور تا برسه به شیخ صدوق؟ بنابراین این واسطه های بین شیخ صدوق و محمد ابن مسلم این هم خیلی مهمن که بدانیم اینها به راستی آدم های معتبری هستن و در اون کتاب دستی برده نشده، با سند صحیحی کتاب به دستشون رسیده یا خیر. لذا مثل استاد خویی همین بحث را داره که نه، باید به مشایخ بین صدوق و صاحب کتاب هم نظر کنیم، بر این اساسه که اگر شما اهل کتاب رجال باشید، میگویید مثلا مرحوم جامع سکولار که شیخ اردبیلی در جامع الرواد در این فوائدی که در آخر جلد دوم آورده، در اون فوائد نقل میکنه طرق مرحوم صدوق را به کتبی که از اون کتب نقل حدیث کرده و همچنین طرق شیخ را، و بعد در هر طریقی مثلا میگه طریق صدوق من کتاب محمد ابن مسلم صحیحون، در یک جا میگه طریق صدوق به کتاب ابی بصیر غیر صحیحن. این در بعد شده که از دیر زمان کتب رجالیه همین مشایخ را و طرق صدوق و شیخ را به صاحبان کتب بررسی کردن و گاهی گفتن صحیحه و گاهی هم گفتن مثلا صحیح نیست و ضعیفه. خب حالا با توجه به این، مرحوم کلینی این خدمت بزرگ را کرد که همه را با سند تا صاحبان کتاب رسوند، و متاسفانه مرحوم عیاشی هم در این تفسیر ارزشمندش همین کار را کرده بود، ولی بعد از شاگرداش آمدن گفتن دیگه برای اینکه تلخیص بشه تمام روات را حذف کردن و گفتن که این که در اختیار ما الان قرار گرفته تفسیر عیاشی است که سندهاش حذف شده، و این هم یه فاجعه متاسفانه شد. خب حالا با توجه به این، کتابی که به نام عبدالله ابن مؤمن ابن ابی عبدالله، از کتاب مؤمن ابن ابی عبدالله، بله که اینجا ما اشاره کردیم ابی عبدالله المؤمن، بله این کتاب را مرحوم کلینی سند را رسنده به همین عرض کنم که ابی عبدالله المؤمن، منتها در سند مرحوم کلینی تا این کتاب تا آقای ابی عبدالله المؤمن دو نفر قرار گرفتن، یکی ابو عبدالله الرازی است و دیگری حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنیه، و این دو نفر هیچ کدام توصیق نشده اند، بلکه من عرض کنم که حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی تضعیف شدید شده. پس سند مرحوم کلینی با کمال اسف نقل شده تا به آخر، ولی این دو نفر در سند قرار گرفتن، پس از این جهت این روایت از نظر سند مخدوش. هم کلینی از کنیم که این که در آیه کلینی آمدیم به مرحوم شیخ، شیخ هم در کتاب تهذیبش همین سند را، یعنی روایت را از کافی نقل کرده با همین سند متصل کافی بنابراین پس اون هم از درجه اعتبار ساقط میشه. بعد آمدیم کلی مرحوم صدوق. مرحوم صدوق مستقیما روایت را از کتاب خود همین ابی عبدالله المؤمن نقل کرده. خب اما متاسفانه یادش رفته مثلی که مشیخه خودش را تا ابی عبدالله المؤمن ذکر کنه، با اینکه دعوش این بوده اما از این یکی فراموش کرده و در علل که با سند نقل کرده، اون نقلی که در علل آورده با سند، اون سند ضعیفه، به خاطر همین که این دو نفر در اون سند قرار گرفتن. اما حالا شاید سند دیگری به کتاب ابی عبدالله المؤمن داشته که در من لا یحضر که اسمی از اون سند در مشیخه نیامده. ضمناً خود همین ابی عبدالله المؤمن هم گفتن به این که نجاشی در حق ایشون گفته که انهو واقفیون و مختلط الحدیث. حدیث این مختلط و اخبرم و دوگه چندون مورد برای اعتماد نیست. خب حالا این یه قطعیست، اونم از مثل نجاشی که استاد این فن نسبت به این آقا، از این جهت گفتن که این روایت خود این ابی عبدالله المؤمن هم برفرض طریق مرحوم صدوق این کتاب ابی عبدالله معتبر باشه، و خود این ابی عبدالله المؤمن مشکل داره برای اینکه نجاشی در حقش این عبارت را فرموده. عرض کنم حضورتون که حالا مسائل دیگری رجال هست که بیدار وقت دیگه بگن نقل کنم، در اینجا وقت شما گرفته میشه. عرض کنم شما هم که نه اهل مراجعه به کتابای رجال هستید و نه، فقط فی الجمله بدانید که یه مطلب دیگر هم در اینجا هست که، و اون مطلب اینه که گاهی از اوقات طریقی را درست میکنن از این باب، و اون باب اینه که میگن که مثلا شیخ که نقل کرده به طریق دیگری، اون طریق دومیش مثلا ضعیفه، اما شیخ همین روایت را هم از وسیله صدوق نقل کرده مثلا، و این طریق دوم معتبره، و بنابراین از طریق دوم هم که معتبر باشه کافیه. خب این قبول. بله اگر یه روایتی به دو طریق نقل شد، فرضاً یه طریقش ضعیف باشه، طریق دومش اگر قوی و معتبر بود برای اعتبار حدیث کاملا کافیه. اما یک ابتکاری مرحوم آقای خویی در آورده، و اون ابتکار اینه که ایشون میگه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه کتاب همین ابی عبدالله المؤمن را به دو کیفیت نقل کرده. یک کیفیت همون سندی است که ضعیفه، یک کیفیت دیگر هم این است که ایشون کتاب ابی عبدالله المؤمن را از صدوق نقل کرده، و صدوق هم گفته است که من اون چه مرحوم ابن ولی روایت کرده از روایات ابن ولید را ازش مستقیما شنیده ام، و ابن ولید کتاب مؤمن را نقل میکنه که من کتاب ابی عبدالله المؤمن را با سند معتبر شنیده ام و نقل میکنه. حالا خود ابی عبدالله کارش نداریم با سندش. وقت اگر این باشه که شیخ بگوید که من از صدوق بالواسطه شنیدم و سند بین شیخ و صدوق سند معتبر باشه، و صدوق هم بگه من از شیخم شنیدم که او روایات را نقل کرده، هر چه روایاتی نقل کرده من از شیخم شنیدم معتبرن، پس به این وسیله میشه طریق دوم، طریق صحیح و معتبر. خیلی خوب. حالا اینا از حوصله شما هم شاید خارج بشه، به همین مقدار خواستم عرض کنم که یکی از بحث‌های رجالیین در همین زمینه‌های اعتبار حدیث اینه. خب حالا با توجه به اینکه ما اگر از سند صرف نظر کنیم، دلالت این روایت بر مدعا قاعدتاً کافیه و من دعوی هم که ما عرض کردیم اگر که مشایخ ثلاث ولی دو نفرشون حدیث را نقل کردن به حیثیتی که میبینیم استناد به حدیث میکنن، این از نظر ما برای اعتبار حدیث کافیه، زیرا ما هر چی کوشش کنیم از زن بالاتر نمیره و یکی از طرق حصول زن نقل دو نفر از این مشایخ ثلاثه. والحمدلله.